هم یاد گرفت.
بله. بعد خب ایشون یکی از کارهای خیلی خوبی که داشتن این احاطهشون انتخاب اثر برای ترجمه بود.
بله.
که آثار خوب رو در واقع می آوردن و ترجمه می کردن.
بله.
و همیشه هم سعی می کردن کارشون رو بهتر بکنن. این اون
خب آقای امروی همینجور اجازه بفرمایید بپرسم ازتون که برای این که انتخاب خوبی داشته باشن باید نبضشون با نبض ادبیات جهان بزنه. بله. یعنی این که در مورد حضرت عالی هم مساق داره که بپرسم که شما با ادبیات روز جهان آشنایین که انتخاب میکنین کتابی رو که میخوان ترجمه کنین؟
بله البته.
یا ناشر بهتون پیشنهاد میکنه؟
نه خیلی از موارد من خودم پیشنهاد میکنم.
بله.
بعد ببینید یه بحث چیزی از زمان ما.
بله.
برای ارتباط با زمان آقای قاضی
خیلی
فرق.
بله. خیلی.
یعنی شما واقعا تو اون دوره.
بله.
حتما یادتون هست.
بله.
که حتی سالهای مؤخرترش.
بله.
شما یه تلفن اگه میخواستی بکنی امکان تلفن زدن.
بله. درست.
مستقیم خونت رو نداشتی.
بله درسته.
بعد میرفتیم صف میستادی.
بله.
نوبت میگرفتی.
بله.
خب اینا خیلی امکان چیز نبود.
بله.
حالا مثلا چند تا مؤسسه مثلا مؤسسه لاروس بودش.
بله.
یا مؤسسه فرانکلین بود، اینا مثلا.
بله.
یه سری کتاب می آوردن.
بله.
ولی اونا هم در واقع بلچینای رو می آوردن.
بله.
همه کتاب رو می آوردن که شما بتونید.
بله.
دست
خودشون مستشار ادبی داشتن.
بله.
بله.
ولی آقای قاضی این شمو داشت.
بله.
که این کتاب‌های خوب رو تشخیص میداد و.
بله.
ترجمه می‌کرد.
بله.
و
اون ترجمه‌ای که دلبرانه بود، اون تفاوتش با مترجمین دوران خودش در چی بود؟
خب یه بخشش گفتم مثلا خودش میرفت تو خورد اثر. یه بحثی شما فرمودید که ایشون آدم هایی که نمیتونن حرف بزنن مینویسن. خب میدونید آقای قاضی نمیتونست حرف بزنه.
بله.
به خصوص اون
میگم من مثل ربات ها حرف میزنم. بله.
تو سالهای شکوفایی در واقع.
بله.
ادبی خودش.
بله.
زبان زمان گفتار
نداشت. بله.
و می نوشت.
بله.
این یکی هم ذات انسانی داشت. ببینید. بله. من این چیزی که دارم میگم یه کاملا احساسیه.
بله.
هیچ مبنای علمی هم نداره.
بله.
اما شما یه آدمی رو میبینید که داره تواضع میکنه و تواضعش رو حس میکنید.
بله.
یه انرژی به شما میده.
بله.
این بس. انرژی رو آقای قاضی داشت که.
بله.
آدمها رو جذب میکرد.
یعنی فضیلت های اخلاقیش منعکس بود به ترجمه
واقعا توی رفتارش توی کردارش.
بله.
ببینید یک اتفاقی افتاد که یعنی من واقعا هر بار این اتفاق رو مرور میکنم تنم میلرزه.
بله.
که واقعا چه باید کرد. آقای قاضی یک جوان دانشجوی آمده بود چند تا ایراد از کتاب کمون پاریس ایشون گرفته.
بله.
بود.
بله.
آقای قاضی هم خونده بود دیده بود که جوان دانشجوی فلان.
بله.
آمده از این ایراد گرفته.
بله.
ایراد هم به جا.
درسته. بله.
یه نامه نوشته بود تشکر کرده بود که از این جوان که شما چشمان باز کردی جوان. در ضمن بهت بگم ما تو دوره مترجم شدیم که مترجم نبود. ما یه زبانی یاد گرفته بودیم، لکولکی کردیم، آمدیم این کار کردیم. همه ایرادایی که گرفتید درسته و این کتاب اگر بخواد تجدید چاپ بشه حتما.
بله.
هم توی مقدمه کتاب از شما تشکر میکنم.
بله.
هم اصلاح میکنم. حالا خطاها به من سهلی بوده، مثلا.
بله.
استیلو که زبان فرانسه به معنی قلمه.
بله.
خب ایشون استیلو رو استایل خونده بود.
بله. روش
بعد
شیبه.
روش رو
شیبه
چیز کرد.
بله.
یکی دوتا در واقع چیز اینجوری.
بله.
خب این درس خب برای من مترجم
درست
برای من خواننده درس من یاد میگیرم.
چرا این اخلاق تسری پیدا نکرد در من؟ چرا من شبیه او نشدم؟
شما حتما شدی نمیبینید. قطعا اگر نشده بودید نمیپذیرفتند خیلی از دوستان بیان و مقابل شما بشینن که شما سر به چرخونی به سمت اونها و سوال پیچشون بکنی. حتما اون در واقع آنه رو دیدن آمدن، اینو به عنوان تعارف نمیگن، چون قبل از این که ما اینجا بیاییم من با یکی از دوستان صحبت میکردم، گفتم که به شما خیلی علاقه داره، گفتم که من یه برنامه چستم و واقعا شاید به 10 دقیقه نکشید که دیدم همه جا رو پر کرده که فلانی قراره بره توی فلان برنامه و با آقای صالح‌علا صحبت دارن.
اگر که اشکال نداره میشه اسمشون من بهشون سلام کنم؟
بله، سرکار خانم دکتر سپیدی رستگار
خدمتشون سلام میکنم. خب این جذابیت، این راز مقبولیت ترجمه های شما چیه آقای امرایی؟
والا سعی میکنم ادای اون کسایی که ازشون درس یاد گرفتم در بیارم، سعی میکنم که مثل عمران صلاحی باشم، سعی میکنم مثل محمد غازی باشم. خیلی فاصله هم خیلی زیاده،
از این که اسم عمران صلاحی جان رو
بله فاصله هم خیلی زیاده با اینها، اما تلاش میکنم که در واقع خودم رو نزدیک بکنم به اون در واقع نهله و رفتارهای اونها رو تقلید بکنم.
آقای امرایی، عرض کنم که حالا من شیوم این هست که در محضر روبرو معمولا تعریف نمی کنم، این کار پشت سر میکنیم، اما شما واقعا رفیق بالفعل هستید. من فراموش نمی کنم یک کاری رو ترجمه کرده بودید و کوچک نوازی کرده بودیم، اون کار رو از من یاد کرده بودید. عرض کنم که آقای امرایی، شما خودتون الان مترجم مطلوبتون کی هست؟ آثار کیا رو دوست داریم بخونین؟ ترجمه چه کسانی رو در حوزه ادبیات؟
زیادن، آقای عبدالله کوثری هستش، بله. بله. آقای عزت‌الله فولادمند هستش، من ترجمه هاشون رو میخونم. بله. در واقع آقای نجف دریابندری هست، میخونم آثارشون رو. کریم امامی هست، توی جوانترها، حالا جوانترها که میگم
آقای کامران فانی،
کامران فانیه، بعد رضا رضاییه، حالا به هر حال شاید بخوام یاد کنم از فامیلمون. بله. این رو به عنوان در واقع رپورتاج آگهی واقعا در نظر نگیریم، مترجم جوانی هست که در واقع عضو خانواده ماست، دکتر آبتینی گلکار که از زبان روسی ترجمه
بله
میکنه.
بله، بله.
آقای سروش حبیبی هم زیادن، یعنی نام ها کم نیستن و خوب کار میکنن، کارهای خوب میکنن.
کار مترجمان جوان رو چگونه میبینی؟
اونا هم به هر حال کارهای خوب داریم، اسخر نوری توی اینها چه سر خانم مجد دقیقی به هر حال مترجم خوبی، خانم نازی عظیما به هر حال مترجمه
خانم عظیما که دیگه از مترجمین با تجربه می‌رسن.
بله.
هفت صدای
بریتانیا. بله، هفت صدا رو ترجمه کردن. پیرمرد دریا رو ترجمه کردن. بله. ارنست همینگوی.
بله، پیرمرد دریا رو ترجمه. بله. کردن. جناب آقای امرایی، خوب شد که من الان صحبت هفت صدا شد خدمتتون بگم. این سه ببر گرفتار اینفانت، من در حسرت این از نوجوانی آرزو داشتم این ترجمه بشه. یک بار قرار بود دوستمون آقای برادر من میم آزاد، حسن مشرف آزاد، ایشون ترجمه بکنن و نیمه کاره. هیچ وقت این ترجمه نمیخواین سه ببر گرفتار اینفانت؟
سه ببر گرفتار رو نمیشه ترجمهش، یعنی
بله.
نمیشه منتشرش کرد.
بله، بله، متوجه.
نه اون دوره میشد منتشرش کنه، نه حالا.
اینفانت هم فوت کرد در
اینفانت هم بله. بله. فوت کرده
به رحمت خدا.
و خیلی جالب بود، یعنی حتی شما هم توی ترجمه هم ترجمه فرانسویش، هم ترجمه انگلیسیش، هم ترجمه به زبان اسپانیایی که نوشته شده بود بره. اون حرف ت توی چیز تکرار شد تری تراپ تایگرز من متن انگلیسی داشتم و خب به هر حال یک حالت شعرگونه داشت متاسفانه اون کار قابل چاپ نیست و
ولی شما خوندی سبب رو گرفتم
بله من خوندم
زبانش یه چیز آرکائیکه یا زبانه
یک زبان آرکائیک داره و زبان شعری داره هستن
بله بله
اینفانته بله در واقع قبل از نویسنده بودن شاعره
بله
و خب این خیلی بله. خب کار به هر حال قابل انتشار نیست متاسفانه.
جناب آقای امرایی به طور کلی از فضای ترجمه در کشورمون راضی هستین؟
به طور کلی بله.
چرا کارهای ما ترجمه نمیشه؟ چرا رغبتی نیست؟
کارهای ما هم ترجمه میشه. منتها خب ببینید علت این که کارهای ما در واقع دیده نمیشه یه بخشش اینه که خب ما به هر حال هم انتشاراتمون ضعیفه.
بله.
ما یه بخش خیلی کوچیکی از جهان رو داریم تشکیل میدیم.
بله.
زبان فارسی اگر بخوایم حساب بکنیم نهایتاً در ایران هست و افغانستان و پاکستان تاجیکستان و حالا تو بخشایی از پاکستان و احتمالاً یه بخشایی از ترکیه در حد خیلی شد که تازه اینا هم انقدر هستن جدان که تو خیلی از موارد واقعاً برای اینکه زبان همدیگر رو بفهمن مجبورم به لغتنامه مراجعه بکنم.
من متأسفم بعد از این پاسخ فرمودین از تون بپرسم که چرا باز یه نقاری هست، یعنی این کتابی که در افغانستان چاپ شده از یک نویسنده افغانستانی باز ترجمه میشه، ظاهراً ایجاد نقار میکنه، چه جوری میشه که اینا یک پارچه بشن که دیگه نیازی نباشه؟ که
خب ببینون به هر حال بر میگرده به سیاست های کلی دیگه توی به هر حال اصطلاح بخش تقسیم نمیشون مثلا این تاجیکستان خب اولا خطشون با ما فرق میکنه تاجیکا فرق و بعد واژگان روسی توشون توی زبانشون خیلی زیاده توی اصطلاح فارسی دری و پشتو که در واقع توی افغانستان صحبت میشه اونجا هم باز در واقع به واسطه فاصله جغرافیایی و جدا افتادگی در واقع از سرزمین اصلی زبان مادری تفاوت های زیادی وجود اومده و خب یه مقدار زیادی این فاصله ها باعث میشه که ما زبان همدیگر رو اونطوری که باید و شاید نفهمیم. شما ببینید مثلا زبان انگلیسی که توی ایرلند صحبت میشه با زبان انگلیسی که توی انگلستان صحبت میشه با زبان انگلیسی اسکاتلند و ویلز و استرالیا و کانادا و امریکا تفاوت دارن
بله.
اما تفاوت اینها بله. طوری نیست که اینها زبان همدیگر رو نفهمن.
آیا امروی چشم آدمی هم لهجه داره؟ یعنی وقتی کلمات رو میخونه با لهجه میخونه؟
چشم آدم هم
بله هم بله بفرمه
چشم آدم هم بله. شما وقتی متن داری میخونی که با خط دیگری نوشته شده
بله
قطعا نمیتونی باش ارتباط برقرار بکنی.
درست.
تا یه ارتباط برقرار بکنی این حتی ما همین زبان ترکی که توی آذربایجان خودمون استفاده میشه
بله.
با زبان ترکی ترکیه بله. و زبان ترکی آذربایجان در واقع شوروی و
بله.
در واقع الان شده جمهوری آذربایجان به واسطه جدایی خطشون
بله.
برای همدیگه قابل فهم نیست
بله.
حالا بگذاریم که خود اصطلاح خیلی از لغات تغییر شکل دادن
بله.
ولی چون در واقع اختلاف خط داریم
بله.
مشکل داریم
بله.
درکش
بله.
حالا تا بیایم یاد بگیریم بعد مثلا ما با عربو ترکیه آذربایجان خیلی اختلاف نداریم، به هر حال متوجه میشیم، حداقل شاید 70% بفهمیم.
ترجمه آثار شما در افغانستان و تاجیکستان خونده میشه؟
نه. یا خیلی کم حداقل، یا اگر خونده بشه بین کسایی خونده میشه که توی ایران تحصیل کردن زبان فارسی،
یا طبقه الیت،
طبقه الیتشون.
بله.
در واقع مثلا ما داریم محمد حسین محمدی مثلا یکی از این
خب ایشون که تشریف میارن ایران و من خدمتشون رسیدم.
یا مثلا بعضی ها رفتن اون بر دارن به زبان در واقع انگلیسی می نویسن یا به زبان فرانسه می نویسن. مثلا یکیش عتیق رحیمیه،
بله، که در پاریس تشریف داره،
پاریس هستن، ایشون به فرانسه می نویسه، به انگلیسی می نویسه آثارش رو. اینه که در واقع
ایشون انگلیسی هم می نویسن؟
بله،
یعنی هم فرانسه می نویسن هم انگلیسی.
من کتابشون رو به در واقع انگلیسی البته خوندم، نمیدونم خودش نوشته بود یا ترجمه شده بود، نمیدونم، ولی فکر کنم به فرانسه می نویسه.
کدوم کتاب رو؟
کتاب سنگ صبور.
سنگ صبور
خوندم به زبان انگلیسی.
بله.
خب ببینید یه تفاوت های اینجوری هست که باعث میشه که ما از هم جدا بشیم. بعدم ما تولیدات ادبی ما خیلی زیاد نیست. ما علت این که سهم ترجمه زیاده اینی که آثار ادبی دنیا همه رو میخواییم به فارسی برگردونیم.
بله.
و ما بخش الیتش رو داریم برمیگردونیم.
بله.
ببینید مثلا خیلی وقتا به زبان آمار حرف میزنن. این به زبان آمار حرف زدن خیلی به نظرم اعتباری نداره.
درست.
این که مثلا میگن نمیدونم توی امریکا و اروپا مثلا میزان مطالعه مردم اینقدره، خیلی از اون چیزایی که واقعا اونجا مطالعه بله. میشه بله. اینجا به مترجم
منم با شما هم نظر هست،
حاضر نیست نگاش بکنه.
همینطوره. و این که ما انتخاب میکنیم نخبگانشون رو، این یه امتیازه.
بله، ما در واقع میاریم الیت آثار اونا رو، نخبه های آثار اونا رو، آثار ادبی برجسته شون، اونایی که به عنوان لیتری فیکشن معروفن، اونا رو میاریم اینجا معرفی میکنیم.
بله.
هر کتابی که اونجا چاپ میشه رو ما اینجا نمیاریم معرفی بکنیم.
بله.
تازه همینا سهمش انقدر زیاده که
بله
به چشم میاد. ولی خب آثار ما ترجمه میشون و آثار معاصرین اون هم ترجمه میشه.
ولی به اندازه سینمامون یا نهله های دیگه اینقدر چشمگیر نیست تو دنیا.
خب ببین سینمای دنیا هم اینجا بیشتر دیده میشه.
بله.
حالا البته خب به واسطه خیلی از مسائل ما نمیتونیم همین اون چیزی که توی سینمای جهان هست بیاریم اینجا تو سینمای خودمون نشون بله. بدیم.
درسته.
اونا میاد توی حوزه سینمای خانگی، یعنی بله. شما میرید تو خونه ات میبینی.
بله. درسته.
اساساً صدای در واقع جهان تصویر
بله.
با جهان نوشته
ذاتاً با هم تفاوت داره.
به همین دلیله که بله. هم سینمای جهان
بله.
در واقع چشمگیرتره.
بله.
هم سینمای ما.
بله.
ما مثلا اونجا وقتی فیلم ما میره و ازش استقبال میشه اینه که بله. خیلی اچتا رو حتی بدون دوبله هم شما حرکت رو میفهمید.
دقیقا.
ولی مثلا شما توی مثلا چیز
ادبیات،
توی ادبیات خب فارسی به قول یادی بکنم از آقای بهادین خرمشاهی زبان فارسی کشتابی زیاد داره.
بله.
شما همین واژه مردن رو من بله. چند تا مثال بزنم. این اون مترجم بدبختی که میخواد ترجمه کنه چجوری ترجمه کنه؟
بله.
میگه مردم تا بیام اینجا.
بله.
یعنی خسته شدم، جونم بالا
بله.
اومد.
بله.
میمردی؟
بله.
یعنی؟
بله.
چرا این کاری کردی؟
بله.
مرد.
بله.
یعنی میخواد
بله.
یعنی به شما همین واژه مردن حداقل توی لحن
بله.
ده تا معنی داره.
این خصوصیت خلقی عوام ایرانی است.
خب آره. این خصوصیت خلقی، خصوصیت
بله.
در واقع قومی ماست.
بله.
خب اینا
خصوصیت تاریخی ماست. یک تاریخیتی داره.
و اینا سخت در میاد.
درسته، همینطوره. بعد خیلی شباهت داره به شعر. من میخوام از خدمتتون بپرسم که شعر که ترجمهش اینقدر دشواره یا اصلا شاید واقعا نشدنی باشه ترجمهش، الا ماشاءالله ما این همه ترجمه شعر خارجی این سالها داریم و یک زبان ویژه‌ای درست شده. یعنی تقریبا یه سری شاعرها شبیه هم شعر میگن، الان ترجمه شعرام شبیه هم شده.
من یه شعر ترجمه کرده بودم،
بله.
اسم شعر بود ترجمه شعر،
بله،
Translating Poetry،
بله.
مترجمش هم خودم بودم، این کتاب این شعر ترجمهش کردم،
بله.
توی کل شعر هیچ چیزی راجع به ترجمه شعر نگفته. میگه نر زنبوری درشت روی برگ گل می نشینه،
بله.
از لای گل برگ ها داخل می شود، می خواهد به انتهای گل برسد، به منبع اون شهد،
بله.
کاست برگ ها مانه اند، تقلای می کند بیرون می آید، به همه میگوید من آن تو بودم، و هر کس باور نمی کند بینی آغشته به گرده گل را نشان می دهد.
زیباست.
ببینید، گفتم
فهم میشه
کل این هیچ جای راجب شعر حرف نزده.
درسته.
میخواد بگه که شما با ترجمه شعر به اون کنه شعر نمی رسی، شما فقط اون گرده گل رو نشون میده.
درسته.
این در واقع استعاره است از ترجمه شعر.
درسته.
ترجمه شعرهای ما همینه.
درسته.
خب شعرهای ما رو همه رو
حتی شاعران ما، شاعران زباندان ما، حتی اونها هم به نظرم میگن آدم چرا، آدمی چرا بچه هووشو بزرگ کنه، بچه خودشو بزرگ میکنه. اونها هم این انگیزه درشون نیست، دچار ملالن.
نه ببینید، برای اینکه اون شاعری که داره ترجمه میکنه و اون شعر رو میاره ارائه میکنه، برداشت خودش رو از اون چیز میاره. فدریکو گارسیا لورکا ترجمه های فراوانی ازش شده و هر ترجمه ای که شده با ترجمه دیگر تفاوت داره.
درسته.
شاملو ترجمهش کرده.
سنت اگزوپری هم شبیه همینه.
خب ببینید، چون حالت شعرگونه داره،
بله،
او زبان در قالب، در واقع زبانی خودش رو قالب اون شعر کرده.
درسته. من تازگی ها خوندم که آقای بهمن شعله‌ور، ایشون گفتن که فیتزجرالد ترانه های خودش رو ترجمه کرده. خیام میگن، یعنی این همه اعتماد که فکر کردیم چه ترجمه آهانا، تا ایشون چون مثل اینکه چند زبان میدونن، البته میدونم دستی در ادبیات دارن، یه رمانشون رو خوندم، اینها خیلی دنیای خیلی پیچیده از ترجمه شعر. آه. از هر دو سو.
نه اصلا ترجمه شعر کشیده میام آثارون بالا، به هر حال آثار جدیدتر، به هر حال شاید چون زبان ساده تری دارن، بله، از استعاره‌های کمتری استفاده میشه، شاید قابل ترجمه تر باشن،
بله.
اما شعرهای کهن ما،
بوکوفسکی و این شعرها، اینجا
به هر حال خیلی‌هاشون واقعا قابل ارائه نیستن،
خیلی متفاوت با لامارتینو یا،
بله،
تورگنیف،
یه دنیای دیگه ایه.
درسته. جناب آقای امرایی، خیلی باز زمان بی‌رحمانه میگذره، من هنوز لبریز از سوالم از خدمتون، هنوز خیلی سوالات مونده درباره کار. خیلی مایل بودم یه چکه‌ای از یکی از آثارتون رو بخونم اینجا، یا خواهش کنم شما بخونید، ولی فکر میکنم شاید وقت دیگر دوباره یک قرار بگذاریم، شما منت بگذاریم به من و یک بار دیگه با هم گفتگو کنیم.
مایل افتخارم است.
خیلی سپاسگزارم که به من وقت دادید، فرصت گذاشتید که با من گفتگو بکنید. هموطنان جان، خداحافظ.
خداحافظ.
شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
هفته 150,000 تومان تلویزیون 50 اینچ بخر.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
آورده صدا
صدا.
بزرگترین مسابقه استعدادیابی گویندگی و بازیگری رادیو در رادیوی تهران، فرصت بی‌نظیر شنیده شدن صدا و اجرای شما و قرار گرفتن در مسیری که سالها رویای آن را داشتید.
باعث خوشحالیه که یه همچی برنامه مشوق دوستان عزیزمون باشه و هنرمندان آماتور بتونن از اینجا گام‌های اولیشون آغاز کنن.
با داوری استادان برجسته رادیو، استاد بهروز رضوی، استاد علیرضا جاویدنیا و بانو مهرانا رزمارا.
این مصر پر از حس بود، پر از لطافت بود. به صرف خواندن نباید پیش بره، لحظه به لحظه باید این احساس شنیده بشه، تغییر کنه، جان بگیره تا به اون جمله پایانی برسه که آقای تابان به زیبایی بازخوانی کردند و همگی شنیده.
آورده صدا تنها یک مسابقه نیست، یک فرصت درخشان برای شرکت کنندگان و یک کارگاه آموزشی بی‌بدیل رادیویی برای مخاطبان علاقمند به هنر فاخر گویندگی است. برای ثبت نام در آوردگاه رادیوی تهران، نام خود و نام برنامه را به سامانه پیامکی ما 30094 ارسال بفرمایید. آورده صدا.
دوازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر 31 اردیبهشت تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
شب شما شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر. ساعت 23:59 است، حدوداً دقیقه پایانی آدینه رو داریم سپری میکنیم با این امید و آرزو که انشالله یکی جمعه خوب رو سپری کرده باشید. من به اتفاق همکارانم در پخش شبکه رادیوی تهران همچنان با ادامه این بخش از برنامه‌ها در خدمت شما هستیم.